بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. معصوم بودن صدیقه کبرا و اینکه حضرت او دارای مقام عصمت بود، عصمت در اندیشه، عصمت در قلب، روح، نفس و عمل، از سوره مبارکه احزاب استفاده میشه. طبیعتاً کسی که دارای مقام عصمت پاک از جهل، فرق بین انبیاء الهی، ائمه طاهرین و انسانی مانند حضرت مریم که دارای مقام عصمت بود، با دیگران در این مسئله است که اونها از جهل نسبت به حقایق عالم پاک بودند، اما دیگران با متولد شدن از مادر دارای آلودگی جهلن. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، در سوره نحل. خدا شما رو از رحم مادران بیرون آورد در حالی که چیزی نمی دانستید و جهل محض بودید. جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، برای درمان جهلتون گوش و چشم و نیروی درک قرار دادم که شکر خدا رو به جا بیارین. این شکری که آخر آیه می فرماید نه به معنای الحمدلله رب العالمین، به معنای اینه که این گوش و چشم و نیروی درک رو هزینه عالم شدن کنید در حد خودتون، به اندازه ظرفیت خودتون. البته دلایل زیادی داریم که معصومینی که به دنیا آمدن جهل نداشتن، حالا در مردانشون و در زنانشون. یه دلیل قرآنیش اینه که وجود مبارک حضرت حق به مریم می‌فرماید اگر این قوم یهود اومدن و بچه تازه به دنیا آمده تو رو دیدن، هر چه گفتن، هر چه پرسیدن، پاسخشون رو ندی. اصلا با این یهودیان حرف نزن، فقط اشاره کن به گهواره. یهودیان اومدن به مریم گفتن ما کان ابوک امرأ سوء، عمران پدر تو ما میشناختیم، آدم بدعملی نبود، و ما کانت امک بغیا، مادرت هم که پاک دامن بود، تو هم که شوهر نکردی، با اون پدر بزرگوار، با اون مادر پاک دامن بچه رو از کجا آوردی؟ خدا به او امر کرده بود پاسخشون رو نده. به گهواره اشاره کن. فکر کردن مریم مسخرشون میکنه، لذا به مریم گفتن کیفن و کلم و من کان فی المهد صبیا، ما با بچه تو گهواره چگونه حرف بزنیم؟ بچه که یکی دو ساعت به دنیا اومده، من قدرت تکلم داره یا پرسش ما رو میفهمه؟ اما از میان گهواره صدا بلند شد، این طبق قرآنه، روایت نیست، این کلام اللهه. بخوام باور نکنم کافر میشم، باور کنم مؤمن به آیات قرآنم. انی عبدالله، من بنده خدا هستم. این بالاترین مقامیه که انسان در دنیا میتونه به دست بیاره، لذا شبان روز 10 بار ما در تشهد نماز به عبد بودن پیغمبر که بالاترین مقام انسانه اقرار میکنیم، قبل از اینکه به نبوتش اقرار کنیم. عبده و رسوله، بنده بود که رسول شد، اگر بنده نبود رسول نمی شد، اگر بنده نبود به انسانی ابلیسی و شیطانی بود، بنده بود که به مقام رسالت رسید. انی عبدالله. برادرانی که به ادبیات عرب واردن، افعال آیه ماضیه، یعنی گذشته رو داره بیان میکنه. آتانی الکتاب، انجیل به من عطا شده، نمیخواد عطا بکنه. نه زمانی که 30 ساله و 20 ساله شدم میخواد توراتو به من وحی بکنه، انجیل رو نه. آتانی الکتاب، انجیل به من داده شده. و جعلنی نبیین، و من در رحم مادر مقام نبوت به هم عطا شده. الانم که به دنیا آمدم نبی نشدم، بودم. و اوصانی به صلات و زکات، من در رحم مادر که بودم میگرفتم وحی الهی رو. خدا به من سفارش به نماز و زکات کرده، که شبای اول عرض کردم زکات کنایه از خدمت به خلق، نماز کنایه از عبادت حق، چون نماز یه عبادت جامعیه که به این شکل عبادت حتی ملائکه هم نائل نشودن. در نهج البلاغه می‌فرماید گروهی از ملائکه در حال قیامن برای خدا، گروهی در حال رکوعن، گروهی در حال سجدن. و ما کیفیت قیام و رکوع و سجود اونها آگاهی نداریم. خبر امیرالمؤمنین علیه السلام، اوصانی به صلات عبادت حق و زکات خدمت به خلق. خب اینا رو داره با یهودی ها میگه. ما دمت حیا، تا لحظه آخر مأمور به نمازم و مأمور به زکاتم و برم به والدتی، از سفارشاتی که خدا به من کرده نیکی در حق مادرم. بلم یجعلنی جبارن شقیا، و من رو ظالم و تیره بخت قرار نداده. این مقام عصمت که با دانایی و با علم اختصاصی به معصومان یکیه. بنابراین صدیقه کبرا جهل به حقایق نداشته از زمانی که به دنیا اومده و پاک بوده از جهل، که حالا این پاک بودنش در آیه تطهیر موج میزنه، یطهرکم تطهیرا، در طهارت نوعی بوده، یعنی هم طهارت عقل داشت، هم طهارت عمل داشت، هم طهارت روح داشت، هم طهارت نفس داشت، هم طهارت سر و سر داشت، که حالا فیض کاشانی طهارت سر و سر رو نقل میکنه. برای من که خیلی روشن نیست که سر و سر چیه؟ باطن باطن، خود باطن که باطنه، این باطن هم یه باطن دیگه داره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. غیر شیعه اهل بیت رو اشتباه فهمیده، فکر میکنه اهل بیت یعنی اهل خانه های پیغمبر. یه خانه داشتن رسول خدا که 8 تا 7 اتاق داشت، زنان در اونجا زندگی میکردن. میگن این آیه دلالت داره بر طهارت، و یه خود روشنتر بگم عصمت زنان پیغمبر. این اشتباه رو دارم. اولا بیت در لغت عرب معنی حقیقیش خونه نیست. شما به قوی ترین لغات عرب مراجعه کنید، بیت یعنی شرف، شرافت، شریف. لذا شما عراق که میری از یه عرب واقعی سوال بکن که مثلا فلان انسانهای عالم متفکر دانشمند نویسنده چگونن، میگه بیتون. یعنی خیلی مقام بالایی دارن، خیلی شریفن، بیتون. خب شما این آیه رو در حق زنان پیغمبر معنی کردید. اونی که دارای مقام عصمت با یه معصوم درگیرم میشه؟ اونی که دارای مقام عصمت جهل که نداره، خطا که نداره، اشتباه که نداره، جرم که نداره. در حالی که در خانه پیغمبر زنان مأموریت واجب داشتن و قرن فی بیوت کن، شما حق خروج از خانه هاتون رو ندارید. این حکم قرآنه. خانومی که بلند شده از خونه رفته بیرون، از مدینه هم رفته بیرون، با 2 مرد نامحرم غریبه حسود از مدینه رفته بصره، بر ضد امیرالمؤمنین تحریک کرده، مردمو به جنگ کشیده، صدها نفر از طرفین کشته شدن، این مقام عصمته؟ این مقام طهارت؟ معصوم که با معصوم جنگ نمی کن، معصوم که با معصوم درگیری نمی کنه. مقام عصمت یه مقام به تمام معنا الهیه که اگر 124,000 پیغمبر رو یه جا جمع بکنه خدا، 1,000 سالم به همشون عمر بده، یک بار هم خیلی اندک هم مقابل همدیگه نمی ایستن. شما اون آیه‌ای که خدا به 2 زن پیغمبر میگه اگه بنا باشه رسول من رو مورد آزار قرار بدین، چون زبانم، این 2 زن خیلی پیغمبر رو آزرده می کردن، ایراد می گرفتن، اشکال می کردن، به این 2 زن میگه پیغمبر من یاری مثل منو داره، یاری مثل جبرئیل رو داره، یاری مثل صالح المؤمنین رو که امیر المؤمنین داره و میتونه پیغمبر شما رو طلاق بده، از این زندگی بیرونتون بکنه، از شر هر دوتون راحت بشه. این مقام عصمته، این مقام طهارته. یعنی آزار دادن به پیغمبر منشأش طهارت وجوده، منشأش عصمته. شما 1500 سال به آیات قرآن خیانت کردین، هنوزم دارین خیانت میکن، هنوز هم در تاریخ خیانت کردید و میکنید و هم در تفسیر. این تاریخ چند جلدی طبری از هر ناکسی، منافقی و بیدینی به عنوان مسلمان تعریفای عجیب و غریب کرده، ولی درباره اهل بیت تو 12-13 جلدش یک کلمه حرف نزده. فقط گاهی اشاره کرده که علی ابن ابی طالب با عثمان درگیر شد، دوست ندارم بنویسم برای چی؟ جنایت کردی که دوست نداری بنویس. عثمان وضو رو تغییر داد، عثمان ابوذر رو تبعید کرد و در بیابان گرسنه و تشنش گذاشت مرد. عثمان استاندارش در کوفه نماز صبح رو در حال مستی 4 رکعت خون. چرا دوست نداری جنایات اینا رو بنویسی؟ میگه دوست ندارم بنویسم. یه اشاره میکنه و بعد میگه دوست ندارم توضیح بدم شما چگونه آیه تطهیر رو بر زنان پیغمبر تطبیق میکنید. یکی از بهترین زنان و پاکترینش ام سلمه بود که به پیغمبر گفت منم جزء آیه تطهیرم. فرمود تو در زندگی به خیری، اما تو این محدوده خودتو حساب نکن. این محدوده، محدوده الهی خاصه. این محدوده مال من و علی و فاطمه و حسن و حسین، کسی دیگه شأنش نیست. ام سلمه که خود رو در این محدوده حساب بکنه، اما تو در زندگیت در خیری در شر نیستی. یطهرکم تطهیرا، تطهیرا آخر آیه مفعول مطلقه، یعنی طهارت خاص، یعنی عصمت، یعنی پاک بودن از جهل. این که پروردگار به پیغمبر خبر میده من فاطمه رو با علم از شیر گرفتم، یعنی همون وقت که بچه 2 ساله یا کمتر بوده، عصمت و علمش هم وزن عصمت و علم انبیاء الهی بود. جهل خیلی خطرناک. در یه روایتی به امیر المؤمنین فرمود یا علی لا فقر اشد من الجهل، توهی دستی در این عالم خطرناکتر از نفهمی نیست. توهی دستی خطرناکتر از نفهمی نیست. ولا مال اعود من العقل، و سرمایه سود دهنده تر از عقلی که حرکت داره، نه حبس تو کاسه سره. یعنی عقلی که با نیروی چشم، با نیروی گوش بزرگ میشه، رشد میکنه، شجره طیبه میشه. خب اینجا آیات و روایاتی رو براتون بخونم در ارزش علم، که اولا این علمی که خدا میگه کدام علمه؟ این علم علمیه که دنیا و آخرت مردم رو به معنای واقعی، نه به معنی مادی، آباد میکنه. این که حالا یه کسی در گرونترین جای تهرون خونه داره 3000 متر، روزی چند میلیونم منفعت داره سرمایش، و تو خونش هم همه فرشا ابریشمه، بهترین مواد غذایی را میبره، اینو از قرآن اسمشو آباد، دنیای آباد نمیذاره. دنیای آباد دنیای ابوذره که در تشنگی و گرسنگی میمیره، ولی کل دنیاش تبدیل به آخرت ابدی عظیم پرنعمتی میشه. به معنی معنویش انسان با معرفت دنیا و آخرتش آباده، چون معرفتشو به کار میگیره. اگه معرفتو به کار نگیر، من میدونم دروغ حرامه، یه رشته معرفت، میدونم غیبت، تهمت، زنا، ربا، ظلم، پامال کردن حق مردم، و با شنیدن این که دلار اینقدر اضافه شده جنسامو 10 برابر بکنم و به دست این مردم مظلوم و ضعیف بدم، چه فایده داره این معرفت؟ من معرفت دارم ظلم خیلی بده، تجاوز خیلی بده، قصب خیلی بده، مسائل حرام خیلی بده، و من علم دارم اما عمل ندارم. من علم دارم جهان کلیددار داره، خدا، اینو علم دارم. اینا رو برادران، خواهران، شیطانم علم داشتم. شما اون بابا بزرگ شیاطین دنیا که اسمش ابلیس بود، پروردگار به خاطر این که افتاد تو دنده شر و زیان زدن اسمشو گذاشت شیطان. شیطان اسم عامه، یعنی اسم شناسنامه‌ای کسی نیست، ابلیس اسم خاصه، اسم شناسنامه‌ای. الان سردمداران آمریکا از نظر قرآن همه شیطانه. جعلنا لکل نبی عدوا من الشیاطین، یه دونم نیستن، شرق و غرب پر شیطانه، تو دولت ها، تو ملت ها. ما هم تو مملکتمون تو دولت شیطون داریم، تو مردمم شیطون داریم. اونی که تو دولت سند سازی میکنه میلیاردها تومن اختلاس میکنه، نظر قرآن شیطانه. اونی که حق مردمو تو ادارات ناحق میکنه شیطانه. قاضی که میگه 5 میلیارد بیا تو فلان رستوران به من بده، من حق مظلومو میگیرم و به تو واگذار میکنم، این شیطان مجسمه. یعنی اینا صریحاً در قرآن که اهل جهنمن. یعنی قاضی رشوه بگی بعد 30 سال که حالا یه خونه چند میلیاردی و میلیاردها تومنم ارث برای زن و بچهش میذاری، یقیناً اهل جهنم، چون شیطانه. اما ابلیس اسم خاص. شما ببینید در قرآن ابلیس علناً اعلام میکنه که خدا را 100% قبول دارم، قبول دارم. چون در داستان آدم به پروردگار گفت فب عزتک، اونم بالاترین قسم به پروردگار، فب عزتک لاغوینهم اجمعین. خب اگه خدا رو قبول نداشت قسم نمیخورد به عزتش، معلوم میشه خیلی خوب خدا رو قبول داشت، قیامت رو هم قبول داشت، یعنی مؤمن بود که قیامت حتمیه، لذا به خدا گفت حالا که منو از درگاهت راندی و به پستی نشاندی، انظرنی الى یوم یبعثون، مرگ منو زود نرسون، به من حیات بده تا روز برپا شدن قیامت. های قیامت رو قبول نداشت که پیشنهاد به خدا نمیکرد، میگو 2000 سال عمر به من بده، اما میگه عمر بده تا روز قیامت، الى یوم یبعثون. تمام انبیا رو هم قبول داشت، با اینکه هنوز پیغمبران از به دنیا نیامده بودن، اما آگاه بود که یه سلسله از بندگان خدا انبیا هستن. ببینید کاملا میگه انبیا رو، فب عزت کلا اقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. نه مخلصین، مخلصین هم اینایی هم که دارای مقام عصمت هم، طهارت هم جانبن، تطهیرن هم، یطهرکم تطهیرا. بعد خدا بهش میگه، ایمان به خدا که داشت 100%، ایمان به قیامت هم داشت 100%، یقین به انبیام داشت 100%، اما در سوره اعراف بهش قسم میخوره خدا، لاملأن جهنم منک و من تبعک اجمعین، به ذات خودم قسم، قیامت جهنم و از تو و همه پیروانت پر میکنم. با اینکه ایمان داشت، خدا رو قبول داشت قیامت رو، علم اگر به عمل نیاد پرده ظلمت در وجود، در باطن، در قلب، العالم بلا عمل کشجر بلا ثمرن. پیغمبر می فرماید عالم بی عمل مثل درخت بی میوه است. پیغمبر می فرماید قیامت اونایی که در طبقات جهنم هن، که امیرالمومنین می فرماید 7 طبقه است، کل جهنمیان ناله می کنن، زجه می زنن، با ناراحتی، با تأسف، با تأثر که خدایا به همه عذاب این 7 طبقه میسازیم، بیرونمون که نمیاد، نجاتمونم نمید، ولی این بوی متعفنه به شدت آزاردهنده رو از این 7 طبقه بیار بیرون، نمیاره بیرون خدا، ولی پیغمبر میفرماد بوی تعفنه عالم بی عمل. این بو، علم باید به عمل برسه، باید به عمل برسه. من اگه میام برای شما و نوع من حلال و حرام خدا رو میگم، اول باید خودم رعایت بکنم حلال و حرام خدا رو، خودم به من میان سهم امام میدم، مثلا میگن مال فلان مرجع در قم، در نجف، در مشهد، در هر کجا، من میگم که عیبی نداره، من وکیل اون مرجعم، اینم وکالت نامم، اما اون مرجع به من گفته سهم امامی که بابت من میدن هر جا امام زمان راضیه خرج کن، من بیام این سهم امامای فراوونو برم یه خونهی بخرم که در شعنم نی، یه ماشین بخرم که در شعنم نی، بچه هامو هل بدم با این پول تو ثروتی که شعنشونی. خب من همونی هم که پیغمبر میگه از بوی تعفن بدن اهل جهنم آزرده میشن، برای اینکه حرام خدا رو رعایت نکرد. تو نیازی نداشتی، تو درآمد داشتی، حالا هم منبر از نوشتن، از درس دادن تو دانشگاه یا هر جا، برای چی مال مستحقان امت رو خوردی و بردی؟ برای چی؟ این عالم بیعمل، عالم بیعمل. معرفت باید عملی بشه. من میگم عالم بالله هم، خدا رو میشناسم، معرفت دارم. خب خدایی که بهش معرفت داری در این قرآن وظائفی رو برای تو تنظیم کرده. حالا کل قرآن 6660 چند آیش، همش که به من نمیخوره، همش که تکلیف من نیست. من رئیس جمهور مملکت نیستم که آیه ان الله یأمر بالعدل به من بخوره که نسبت به 80 میلیون عدالت رو رعایت کن. من یه مغازه دارم یا یه تاجر بازارم یا یه پارچه فروشم، عدالت من رعایت در فروش این پارچه است، فروش این ماست و پنیر سالمه، فروش این برنج ایرانیه، نه قاطیه با برنج خارجی، فروش روغن خالص حیوانیه، نه قاطیه با روغن نباتی. آیه به من نمیگه به 80 میلیون عدالتو برسون. یا ثروتی ندارم، آیه به من نمیگه زکات بر عهدت خمس، بر عهدت انفاق، بر عهدت من درآمدم بخور و نمیر. اون مقدار از آیات قرآن که تکلیف منه، منی که معرفت به خدا دارم باید به دستوراتش عمل بکنم. تو آیه میفرماید، چقدر زیباست این آیه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، جاهل با دانا پیش من یکیه؟ جاهل، من گوش دادم بره عالم بشه، اصلا گوشو به علم نداد. من عقل دادم اندیشه کنه، راه مستقیمو انتخاب بکنه، اندیشه نکرد، این جاهل موند. این جاهل قیامت کجاست؟ تو سوره تبارک میفرماید کارگردانان دوزخ به دوزخیان میگن علم یعتکم نظیر، تو دنیا که بودید کسی نیومد به شما هشدار امروز رو بده، اخدار بکنه به این عذاب، واقعا نیومد. حالا در محدوده ایران، هشدار دهندگان ما در ایران 124,000 پیغمبر، 12 امام، قرآن، عالمان واجد شرایطن، نه اهل لباس، عالمان واجد شرایط. اونی هم که در جنگل آمازونه نظیرش با زال، یعنی هشدار دهندش عقلشه، نصف شب که داره میره از چادره جنگلی فرش و اساس و بدوزه، میفهمونه عقلش که کار زشتیه، کار بدی. هیچ مجرمی در تاریخ نگفته کارم خوبه. اونم نظیرش عقلشه. یعنی یه نفر در عالم نیست که هشدار دهنده نداشته باشه. بعضی ها میگن جنگلی های آفریقا و آمریکا و این ورونور چیزی به گوششون نخورد. مگه نیازه که یه آدم بره به گوششون بخونه؟ عقل داره میخونه. عقل داره میخونه. داره میره با همسر یه جنگلی دیگه به حرام روهم بریزه. نمیدونه بده؟ میدونه بده. چون رازینی با همسر خودش این عمل انجام بگیره. این هشداره. برای شما تو دنیا که بودید هشدار دهنده نیومد؟ کل جهنمی ها میگن قالو بلا. چرا؟ قد جانا نظیر، اخدار دهنده اومد، یا اخدار دهنده درونی یا بیرونی. پس چرا اومد این جهنم؟ چرا؟ اگه اخدار دهنده داشتید جهنم برای چی؟ جواب میدن لوکنا نسمع. اگه میرفتیم میشنیدیم، معرفت پیدا میکردیم از طریق گوش، یعنی حقایق رو در حد خودمون حلال و حرام رو یاد میگرفتیم، او نعقل یا بی فکر وارد زندگی بیدر و پیکر نمیشدیم. ما کنا من اصحاب السعیر، الان جهنمی نبودیم. جهل میبره جهنم، علم بی عمل میبره جهنم. صدیقه کبرا کل وجودش علم و عمل بود، کل وجودش. حالا علم ایشون فردا شب خدا بخواد حیطه علم او رو براتون میگم و میدان دانشش رو. انسان ماتش میبره، واقعا ماتش میبره. حرفم تمام. پس بیامد شاه معشوق الست، اونایی که تو جلسه یا شهید دادن یا جوان مردن میدونن این اشعار چی داره میگه. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت کی بالید سر و سر فراز. ای درخشان اختر برج شرف، چون شدی بابا تیر حوادث را هدف. ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیستا بینم قد و بالای تو. پسرم این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. این رو هممون باور کنیم، ابی عبدالله گاهی زیر بغل شهدا رو میگرفت میکشیدشون که از وسط جنگ بیرونشون ببره، اما دید بدن علی اکبر رو نمیتونه بکشه، چون اگه حرکتش بده بعضی از قطعه های بدن رو زمین میمونه، نمیتونه، تاب نداره. سر زانو بلند شد، یا فتی یا نبنی هاشم، جوانان بنی هاشم، احملو اخاهم الالفستاد. اینو من در کتابای مهم گذشتگانمونم دیدم، جوانا که اومدن فرمود صبر کنید، بدن رو بلند نکنید، عباشو رو زمین پهن کرد، آروم آروم کشید زیر بدن. خدایا شر این گرانی لعنتی رو از سر مردم بردار، خدایا به دل هم فروشندگان هم کارخونه داران رحم و محبتی در فروش جنس بینداز. خدایا به حقیقت ابی عبدالله، دنیا و آخرت ما رو از محمد و آل محمد فاصله نده، شر اسرائیل و یارانش رو ریشه کن کن. دایا بیماران بیمارستان ها و خونه ها رو با دلخوش کردن کسانشون شفا بده، گذشتگان ما رو بیاموز، امام زمان رو دعاگوی ما، اهل ما و نسل ما قرار بده.